تراکه 83 صفحه 281 و همچنین است حجیت عقلی یعنی اوغلایی، زیرا بعد از آن همه دسیسه و جعلی که در اخبار و مخصوصاً اخبار تفسیر و قصص سراغ داریم و خود المنار هم به آن اعتراف کرده و از احمد نقل کرده که گفته است این روایات اصلی ندارند، دیگر اوغلا کجا و چگونه به آن اخبار و صحت متن آنها اعتماد می کنند؟ پس در نزد اوغلا هم حجیت ندارد، مگر آن روایتی که متنش با ظواهر آیات کریمه موافق باشد. پس کسی که متعرض بحث روایات غیر فقهی می شود، در درجه اول باید از موافقت و مخالفتش با کتاب بحث کند. آنگاه اگر دید روایتی با ظاهر کتاب موافق است، آن را اخذ کند، وگرنه طرح و طرد کند. پس ملاک اعتبار روایت تنها و تنها موافقت کتاب است، و اگر موافق با کتاب نبود، هرچه سندش صحیح باشد، معتبر نیست و نباید فریب صحت سندش را خورد. پس اینکه می‌بینیم بسیاری از مفسرین عادت کرده‌اند بر اینکه بدون بحث از موافقت و مخالفت کتاب سند روایت را مورد رسیدگی قرار داده و به صرف سند حکم می‌کنند به اعتبار روایت، آنگاه مدلول آن را بر کتاب خدا تحمیل نموده و کتاب خدا را تابع و فرع روایت می‌شمارند، روش صحیحی نیست و هیچ دلیلی بر صحت آن نداریم. تازه نامبردگان در روایتی که جنبه قرینه دارد بحث سند را هم پیش نمی آورند. و اما اینکه گفت روایت نعمان از جهت متن نسبت به آن روایات دیگر رجحان دارد و چنین استدلال کرد که موضوع روایت برابری و نابرابری میان خدمت خانه و پرده‌داری آن که از اعمال بدنی و آسان و لذت بخش است و میان ایمان و جهاد و هجرت که از نیکی‌های نفسانی و بدنی شاق است صحیح نیست و آیات همه اینها را رد می کنند، در این گفتار اشکالاتی است. اولا این موضوعی که برای روایت درست کرد و گفت همه آیات با آن مطابق است، موضوع روایت نعمان به تنهایی نیست، بلکه موضوع همه آن روایات است که خودش نقل کرده. پس این چه ترجیح و مزیتی است بر روایت نعمان؟ روایت ابن عباس هم که میگوید روزی که عباس در بدر اسیر شد و مسلمانان او را سرزنش کردند و بحثی در برابری و نابرابری نیکی ها میانشان رد و بدل شد، صریحا دارد که مقایسه میان اسلام و هجرت و جهاد و میان سقایت حاج و امارت مسجد و آزاد کردن اسیر بوده و روایات دیگری هم بر طبق این مضمون هست. و همچنین مقایسه‌ای که در روایت ابن سیرین آمده میان سقایت و امارت بوده با هجرت و ملحق شدن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و لوازم آن که عبارت است از جهاد و اعمال دینی شریف دیگر، چون در آن دارد علی علیه السلام عباس را دعوت به هجرت و پیوستن به رسول خدا صلی الله علیه و آله کرد و عباس جواب داد که امارت مسجد الحرام و پرده‌داری کعبه را به گردن دارد. و این معنا را ابن مردوی هم از شعبی نقل کرده و در نقل وی دارد عباس به علی گفت اگر تو پسر عموی پیغمبری، من عموی اویم، به اضافه این که من سقایت حاج و امارت مسجد الحرام را هم دارم. پس خدا آیه اجعلتم سقایت الحاج را نازل کرد، پاورقی یکم. و نیز همین معنا را ابن ابی شیبه، ابو شیخ و ابن مردوی از عبدالله ابن عبیده نقل کردند و در آن دارد که عباس به علی گفت آیا من در کاری بهتر از هجرت نیستم؟ آیا این من نیستم که حاجیان را سقایت و مسجد الحرام را تعمیر می کنم؟ پس به دنبال این گفتگو آیه مورد بحث نازل شد. پاورقی دوم. پاورقی ها 1 و 2، از دور المنصور جلد 3 صفحه 218. ادامه متن. به هر حال آن چیزی که این روایت نیز در صدد بیان آن است، مقایسه بین سقایت حاج و امارت مسجد و بین هجرت و آثار مترتب بر آن می باشد. از آن چیزهایی که مستلزم ملحق شدن به پیغمبر است، مانند جهاد که از قبیل اعمال شریف دینی است. و همچنین روایت قرضی و روایات دیگری که در آن معنا وارد شده، مانند آن روایتی که حاکم آن را صحیح دانسته، و روایتی که عبدالرزاق از حسن نقل کرده که گفته است آیه درباره عباس و علی علیه السلام و عثمان و شیبه نازل شده و همچنین روایت نعمانی که گذشت همه ظاهر در این هستند که نزا در آنها در افضلیت سقایت و امارت و ایمان و جهاد بوده. با این حال چه مزیتی در روایت نعمان ابن بشیر هست که صاحب المنار از میان همه این روایات فقط آن را موافق کتاب دانسته؟ و ثانیاً این که گفت موضوع مفاخره از یک طرف اعمال نیکی بوده که هم آسان و هم لذت بخش بوده مانند سقایت و پرده‌داری و از طرف دیگر اعمال نیکی بوده دشوار مانند ایمان و مهاجرت و جهاد با مدلول آیات سازگار نیست، زیرا آیات همانطوری که گفتیم دلالت دارد بر اینکه مقایسه و مفاخره نامبردگان در میان اعمال خالی از روح ایمان و اعمال زنده به روح ایمان بوده، مانند هجرت و جهاد از روی ایمان به خدا و روز جزا، و بنابراین دیگر نباید سقایت و امارت خالی از ایمان را اعمال نیک شمرد و این خود از صاحب المنار اشتباه بزرگی است. پس مقایسه مورد بحث میان دو طایفه از اعمال نیک نبوده، بلکه از آیات برمی آید که نامبردگان می خواستند غیر اعمال نیک یعنی سقایت و امارت بدون ایمان را با اعمال نیک یعنی ایمان و هجرت و جهاد با ایمان را مساوی دانسته و یا از آنها بهتر بدانند. پس صاحب المنار از کجا گفته مقایسه مزبور میان دو طایفه کار نیک بوده، یکی آسان و لذیذ و دیگری شاق و سخت؟ و مثل اینکه او خیال کرده سقایت و امارت عباس در حال شرک از اعمال نیک بوده، همچنان که خود عباس هم همین خیال را می کرده، ولیکن آیات قرآنی او را از این اشتباه بیرون آورد. ولی صاحب المنار همچنان به اشتباه خود باقی مانده، با اینکه دلالت آیات البته با در نظر گرفتن قیود آن بر این اشتباه بسیار واضح است، برای اینکه جهاد مقید به ایمان به خدا و روز جزا شده ولی سقایت و امارت بدون قید ایمان آمده. آنگاه فرموده این دو نزد خدا برابر نیستند و سپس اضافه کرده که خدا ستمگران را هدایت نمی کند و سقایت و امارت بدون ایمان را ستم خوانده و حاشا این که خداوند اعمال نیک را ستم بداند و به جا آورنده آن را ستمکار و محروم از نعمت هدایت الهی بنامد. و اگر بگوید جمله والله لا یهدی القوم الظالمین راجب عباس و رفقایش نیست، بلکه راجب کسانی است که این مقایسه را کرده اند، در جواب میگوییم بنابر این احتمال هم که خود ما نیز آن را احتمال داده ایم باز هم صحیح نیست که چنین کسانی را ظالم و محروم از هدایت بخوانیم، بلکه باید بگوییم که اشتباه کرده اند و اگر راهنمایی شوند از اشتباه خود بیرون می آیند. دقت فرمایید. و ثالثاً از جمله کمن آمن بالله و همچنین جمله لا یستعون به خوبی برمی آید که شخص مورد نظر در حکمی که در آیه است دخالت داشته، و اگر در آیات کریمه و مطالبی که ما اینجا و آنجا گفتیم دقت شود معلوم می گردد که اتفاقاً روایت نعمان ابن بشیر از سایر روایاتی که هست نسبت به آیه شریفه ناسازگارتر و ضعیفتر است، برای اینکه با در نظر داشتن قیودی که در آیات کریمه هست به هیچ وجه روایت با آنها منطبق نمی شود. نظیر این روایت در ضعف روایت ابن سیرین و روایاتی است که مضمون آن را می رسانند، چون ظاهر آنها این است که عباس به مهاجرت دعوت شده در حالی که مسلمان بود و او در جواب به سقایت و پرده‌داری افتخار کرد و حالان که آیات کریمه مورد بحث با این معنا سازگاری ندارد. علاوه بر این روایت ابن سیرین از قول عباس سقایت و پرده‌داری را نقل کرده و حالان که عباس سمت پرده‌داری نداشته و تنها عهده‌دار سقایت بوده. باز نظیر این روایت در ضعف روایت ابن عباس است که مقایسه را صرفاً میان اعمال دانسته و آیه شریفه با آن مساعد نیست. علاوه بر این که در آن دارد عباس در ضمن کارهای خود سقایت حاج و امارت مسجد و آزاد کردن اسیر را برشمرد و اگر سمت آزاد کردن اسیر را می داشت جا داشت آیه شریفه هم آن را اسم ببرد و در روایت ابن جریر و ابو شیخ از ضحاک در این معنا نقل شده که مسلمانان در روز جنگ بعد وقتی عباس و یارانش را اسیر کردند آنان را به سبب شرکشان ملامت و توبیخ می کردند. عباس گفت به خدا سوگند که ما در مکه مسجد الحرام را تعمیر می کردیم، اسیران را آزاد می ساختیم، پرده‌داری کعبه را به گردن داشتیم و حاجیان را آب می دادیم. خدای تعالی در جوابش این آیه را فرستاد: اجلتم سقایت الحاج. و آن اشکال بر این روایت واردتر است، زیرا در آیه پرده‌داری و آزاد کردن اسیر نیامده.